نشده. این رو آمده اتفاقا تفکر ولایی برگرفته از آیات نورانی قرآن و اون کتاب راهبردی ما داره این مؤلفه رو به ما اضافه میکنه. و الان هیچ لایف استایل سبک زندگی خاصی رو قرآن به شما حقنه نمیکنه. شما در نروژ باش، این شیوه رو عمل کن، مدل خود داشته باش. میخوام بگم اینم یکی اولین گامی است که انشالله مدیریت انقلابی و مدیریت دولت 13 بتونه انشالله عملیاتی
کنه. انشالله. متشکرم آقای مرزایی. سری جزئیات رو اشاره کردیم، باید بهش بپردازید در اون چیزی که سیاست خارجی دولت باید بهش توجه بکنه. در بخش اول اشاره کردم.
کدوم بخش شما داشتین صحبت می؟ آها، من می‌خواستم یه مثال بزنم.
سوال من این بود که در بستر انتخابات مهمترین مطالبات مردم چی هست؟ منتخب 28 خرداد 1400 در حوزه سیاست خارجی.
عرض کردم خدمت شما که در همون راسته اون مدلی که عرض کردم خدمت شما که حالا آقای دکتر هم به خوبی بست دادن. ببینید در تمام کشورها هم همین هست. الان نمونش این بود که خب همه فکر میکردن با تغییر در واقع دولت در ایالات متحده امریکا احتمالاً اتفاق خاصی خواهد افتاد، یا مثلا شرایط به دوران پیش از ترامپ باز خواهد گشت. ما الان بعد از این تقریبا 6 ماه که گذشت دیدیم که یک چنین چیزی نیست. یعنی اون چیزی که با عنوان حالا ما توی ایران بهش میگیم فکر کنم اسناد بالادستی اون حوزه یا اون گرند استراتژی اون حوزه، اون چیزی که وجود داره دولت ها، حالا من همه صحبت ها فقط ناظر به بحث سیاست خارجی است، حالا آقای دکتر به مسائل دیگه هم تسرش، ولی من فقط سیاست خارجی رو عرض میکنم. دولت ها آنچنان نمیتونن تغییرش بدن. در کشور ما هم همین هست، همونجوری که فرمودن به سکاندار اصلی مقام معظم رهبری هستند در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی. خب شورای عالی امنیت ملی هست که همجور که خود حضرت آقا فرمودن اون گرند استراتژی رو تعیین میکنه. واقعیت همین هست، در ایران مثل همه کشورها وزارت خارجه خودش به تنهایی سیاست گذار بالا دستی در این زمینه نیست.
ولی مشارکت میتونه داشته باشه.
بله دیگه، ببین اصلا در خود شورای عالی امنیت ملی وزیر امور خارجه یک رأی، یک کرسی، یک مقام، یک صندلی، بله ایشون هم اونجا دارن، ولی خب این نیست که فقط اون یک رأی یا اون یک کرسی تعیین میکنه همه چیز رو. در امریکا هم همین بود.
جزئیات چند رأی داره اونجا میشه گفتش که میتونه سیاست خودش رو اونجا پیش ببره و قطعاً لازم رو بگیره.
چندین رأی داره. حالا اون الان باید بریم وارد یه بحث 2 ساعته بشیم در مورد ساختار شورای عالی امنیت ملی. بله دولت‌ها یعنی باز این برای مخاطب این اشتباه پیش نیاد، خدا نکرده سوء تفاهم، که اونجا یه جایی که هر دولتی بیاد. نه، دولت‌ها نزدیک به، ببین از اون 5 تا اصلی 3 تاش با دولت‌هاست دیگه، حالا بیشتر از ولی به هر حال اونجا این اتفاق میفته. حالا بماند که توی یک سری از کشورها بکبون یا پشتیبان اینها اون مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی هستن. مثلا خود ما وقتی که بررسی میکنیم یه دولتی توی آمریکا یا توی اروپای غربی عوض میشه، بخوایم ببینیم تیم سیاست خارجیش، اول میریم ببینیم کدوم مؤسسه. مثلا در دوره آقای ترامپ این مؤسسه دفاع از دموکراسی ها بود، اون رفت. الان در دوره ایشون CISI نمیدونم مرکز مطالعات امنیت و بین‌الملل، اگه درست میگم آقای دکتر، این اومده مثلا جای اون رو گرفته. در کشور ما هم همین هست. یعنی این یک چیز عجیبی نیست که ما فکر بکنیم یه چیزی خاص ایرانه و در باقی کشورها نیست. اما خیلی کوتاه هم خدمت شما عرض کنم، ما الان چند تا کار هست که انجام شده در حوزه سیاست خارجی و من مطمئن هستم حالا صحبت‌های امروز جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم منتخب، هم دیدیم که در همین راستا ایشون هم گفته. یعنی برخلاف اون چیزی که حالا من همیشه میگم دو گروه افراطی بیان میکنن که قراره، نه، در حوزه سیاست خارجی ایشون هم فرمودن یک روند معتدلی در جریان خواهد بود. یعنی اونجوری نیست که بعضی‌ها میخوان تبلیغ کنن و الان در دولت 13 در به دنیا بسته میشه مذاکره جنسن. نه، چنین چیزی نخواهد بود. اما چند تا موضوع داریم که مهم هست، یعنی به این نقطه اهمیتی رسیده. حالا جبران دولت آقای روحانی تموم شده دیگه، باید دولت بعدی اینا رو ادامه بده. یکی همین بحث مذاکرات هسته‌ای ما هست، بحث اون ابر تفاهم ما با چین هست، به هر حال اونم یک چیزی هست که، و بحث با همسایگان هست که ما دیدیم همه کاندیدای محترم متفق القول در مناظراتشون هم این نکته رو اشاره می‌کردن که به حساب بحث همسایگان ما رو باید موضوعاتمون باهاشون حل بشه. حالا یک نگاهی داشتن که در اجرا متفاوت بود. بعضی معتقد بودن که ما کم کاری کردیم، بعضی معتقد هستن که همسایگان کم کاری کردن. منم معتقدم همسایگان ما کم کاری کردن، بیشتر ما کم کاری در رابطمون نکرد.
این نکته ظریف. البته
آقای دکتر بریم سراغ
همسایگان.
بله
بریم همسایگان.
نه اول بریم سراغ برجام بعد همسایگان.
آه برجام
موضوع مهم روز که همچنان هم مذاکرات وین ادامه داره و هنوز مشخص نیست به کجا رسیده. به نظر از سالی که سابقه حضور در تیم مذاکره کننده هستی رو هم دارید، با همین توضیحاتی که هم جناب علی و هم آقای میرزایی بیان کردید که اکثر سیاست‌های کلی در مجموعه نظام مشخص خواهد شد، دولت آینده در قبال برجام چه سیاستی رو باید که پیش روی خودش داشته باشه و برجام بالاخره به کجا خواهد رسید؟
آقای میرزا اشاره خوبی فرمودن به مسئله این که دولت 13 روشون واقع بینی رو مؤلفه
واقع گرایی رو بله بنده توی نظریه واقع گرانه رو بیشتر توی
حالا من میگم اون رئالیسم رو من چون توی پارادایم تفکر لیبرال میام بیرون میگم واقع بینی یا حالا بگیم واقع گرایی. در این رابطه اگر ما بخوایم صحبت بکنیم، خب امروز تو فرمایشات آقای دکتر رئیسی هم ناظر بر همین بود. ببینید ما برجام رو زیر میز نزدیم، اصلا زیر میز زدن اخلاقی نیست. کسی که زیر میز میزنه فاقد اخلاق سیاسی است، که ترامپ مثلا این کارو کرد. ما یک توافق بین المللی است و بهش پایبندیم و این رو طبق اون چارچوب هایی که در برجام پیش بینی شده عمل کردیم و الان هم اگر عقب نشینی یا بگیم عقب گرد داشتیم در اجرای تکالیف، برای متوازن کردن این توافقنامه بوده. جناب آقای رئیسی یه موضع شاخصی رو که اینجا اعلام کردن که به هر حال یک طرف مقابل، مثلا دیدیم آقای بلینکن عنوان میکنه که ما میخواییم که به یک توافق جامع برسیم در موضوعات دیگر، که ایشون اشاره کردن که شما همون یه موضوع رو به این ورطه در آوردید که مسئله هسته‌ای بوده، شما اول باید همون برادریتون رو ثابت بکنید بعد بیاید ادعای موضوع دیگری رو داشته باشید که از نظر ما هم مسموع نخواهد بود. این یکی از اون تغییراته. یعنی به آنچه که من دریافت دارم این که چیزی به نام برجام 2-3-4 اصلا وجود خارجی نخواهد داشت در دولت 13. ما مسئلمون برجام به ما هو و برجامه، لذا این الان دوگانه‌ای می هست بین روی کرد. یعنی ایران این رو میگه و طرف مقابل اعتقاد داره که بتونه به نوعی با کاهش بخشی از فشارها ایران رو متقاعد کنه که بیا سر میز مذاکره راجع به سایر موضوعات. این ناشی از چی هست؟ تفکری که این سمت وجود داره اعتقادش به این هستش که منافع ملی در اونجا تعریف میشه، ما متأثر از اجازه و فشار دیگران نخواهیم بود، کرنش نمی کنیم، استقلال استراتژیک داریم، بنابراین اراده استراتژیک خودمون رو در حوزه های امنیت ملی همواره به نمایش گذاشتیم و خواهیم گذاشت. نکته دیگری که اینجا هست این هستش که روابط بین الملل و اون دینامیسمی که الان بر مناسبات بین المللی حاکم هست قدرته، و آنچه که در قدرت میتواند کارآمدی خودش نشون بده و طرف مقابل فهم بکنه مسئله بازدارندگی است. لذا ایران فقط از این زاویه به برجام نگاه میکنه که خوب یا بد یه تعهد بین المللی رو داده، در زمان خودش بایستی هم به پایان برسه و ما اون دورنمایی رو که در امضای برجام داشتیم بهش برسیم. و بنابراین اگر همینجا کاهش تعهدی هست به خاطر چی هست؟ قصور طرف مقابله و مؤلفه‌ای هم که در اختیار ما هستش همه خروج آمریکا از برجامه. یعنی الان تو این بدبستون اون نیاز داره که برگرده به برجام و ما هم برای اینکه تحریم و فشارها مثلا کاهش داده بشه بایستی سطحی از در واقع امتیازات رو یا اون مطالبات رو دریافت بکنیم که بتونیم موافقت کنیم با برگشت آمریکا به برجام، که خود اینم به نظر من در آینده احتمالاً یکی از موضوعات چانه‌زنی همون بحث دینامیسم تصمیم گیری است که شمی اون اسنپ بک رو اینا تعریف کردن.
حالا میگن که الان میتونه اصلا بحث هست که اون سیستم اسنپ بک اصلا باید تغییر بکنه.
تغییر بکنه. خواسته
های ایران.
ببینید الان خواسته های دولت 13 من میدونم که تغییر در این مسیره. یعنی ما وقتی میگیم توازن، احترام متقابل، یه توافقنامه است، چه معنا داشته و نشون دادیم دیگه که اگر اینا برگردن میتونن دوباره بزنن زیر میز. ببینید میخوام بگم فقط کافی آمریکا برگرده برای شما 6 ماه یا مثلا 18 ماه تمدید کنه فروش نفت رو یا مثلا ترانزکشن مالی رو، که بازم اونم معلومه که آیا برگرده یا بره توی فلان بانک رسوب کنه. ما الان خیلی از نفتی که فروختیم پولش بر نگه چون یوترن بسته است، بنابراین یوترن رو اینا باز نخواهن کرد. مسئله سرمایه‌گذاری خارجی رو بیشتر از 20 میلیون دلار رو اجازه نخواهند داد، یعنی تحت تاثیر آیسا هستش. بنابراین وقتی این مجموعه رو شما نگاه میکنیم میبینید کار بسیار دشواریه. اینکه حالا ما یه متن رو هی بنویسیم که تو متن خودمون گم بشیم که برجام این بلا رو سر ما آورد، این به درد نمیخوره. خیلی شفاف روشن بایستی لغو تمامی تحریم ها بحثش باشه. اینکه آیا آمریکا میخواد در واقع تو منطقه و تو این بخش از جهان راحت‌تر زندگی کنه یا میخواد همینجور در چالش ببره جلو. روندها نشون میده که آمریکایی هنوز به سر عقل نیومدن و موضع امروز جناب آقای رئیسی به نظر من یه موضع منطقی و معقولی بود، در همراهی هم بود با مسیری که تو الان طی شده و وین هم ما میبینیم که تیم موضوع کننده هم باز بر همون موضع رسمی و اعلانی نظام ایستاده. بنابراین حالا با تغییر و تحول فکر میکنم و چیدمان و تغییر مدیریت مذاکراتی ما شاهد یه تغییرات دیگری هم باشیم
انشاءالله.
آقای میرزا شما فرمایید. دوباره برجام
عرض کنم خدمت شما که بله موارد رو آقای دکتر به درستی فرمودند. ببینید من فقط خودم فکر کنم توی چندین جلسه قبلم در مورد برجام ما با هم صحبت کردم، خلاص شما عرض کردم بحث برجام الان به این نقطه رسیده، در واقع یک تقابل نگاه و گفتمانی هست بین ایران و حالا ایالات متحده آمریکا و اون بیشتر سه کشور اروپای غربی. اونها همونجوری که من مثال زدم دولتشون درسته که عوض شده، اما اون ساختاری رو که برای تقابل با ایران چیده بودن و برمیگرده به نگاهی که اصلا از ابتدای مذاکرات قبل از برجام داشتن. این خانم کاترین اشتون، من یک دو بار اینجا عرض کردم، خودش چند وقت پیش بعد از اینکه آقای بایدن رای آورد یه مقاله نوشته بود و گفته بود ما فکر میکردیم که با برجام یک سنگی بزرگی اون بحث برنامه هسته ایران سر راه ما هست، برمیداریم و بعد بریم سراغ موارد بعد. همین نکته که الان شما آقای دکتر فرمودید و اونها یکی از دلایلی که ترامپ خارج شد این بود که دید نه برجام این رو براشون حاصل نکرد، یعنی این امکانو که برن سر موارد بعد که حالا همه میدونن دیگه موارد بعد از نگاه اونا حالا بحث حضور منطقه ایران هست یا بحث اون توانایی دفاعی ما هست، نمیتونن سر اون برن. در حال حاضر هم من چندین بار عرض کردم واقعیت هم اینه که دلیل و فلسفه این مذاکرات غیر مستقیمی که ایران حضور داره رو بنده خودم شخصا نمیفهمم. امریکا یک قراردادی رو ازش خارج شده، یک قرارداد دو جانبه هم نتازه چند جانبه، بحث اینی که ما الان دوباره باید مذاکره بکنیم برای مذاکره، اصلا این مذاکره تا کی باید ادامه پیدا کنه، اصلا این چه معنی داره. امریکایی ها میتونن برگردن، ایران هم تعهداتشه. من این نکته هم در تکمیل صحبت های دکتر عرض کنم، ایران خارج از اون ساختار برجام کاری انجام نداده، اون تعهداتی که در اون چند مرحله کم کرده همه داخل برجام بود. اینه که دولت 13 هم که میفرمایند اینها هم واقف هستن، یعنی یک مسیر معلومی هست، یعنی چیز اتفاق خیلی خاص عجیب غریبی، تفاهم جدیدی، تغییری یا همجور که شما فرمودید ادعایی که آمریکایی دارن، نه چنین چیزی نیست. به حال یه تفاهمی بوده خوب یا بد به حساب منافعی داشته، قطعا مزاراتی هم داشته. به همون برگردیم، یعنی سیاست های کلی هم همین هست که میفرمایند ما تحریم ها برداشته بشه، راستی آزمایی کنیم. یکی از نکات بعد از اسنپ بک همین بحث راستی آزمایی است که الان سرش بحث است. به حال ما هم حق داریم راستی آزمایی کنیم دیگه، اونها که فقط نمیتونن بیان بسنجن ببینن ما راست میگیم، یعنی اونها هم دارن دروغ.
یه نکته چیزی بگم حرفه‌ای رو
بفهم.
ببینید همین نکته است. اگر چنانچه دیپلماسی سیاسی ما متکی به اون اپروچ و رویکرد کلی نظام اتفاق می افتاد، ما شاید اصلا به این تهلکه نمی افتادیم. مثال می زنم. ببین من وقتی من به عنوان نماینده و سفیر می فرستن جایی، من مأموریتم اینه، رفتم به یه جامعه ای که من بایستی به صور مختلف، به روش های مختلف و روش های حرفه‌ای که ما داریم، برم تو پوست فرایندها و اون پوست شکل‌گیری تصمیمات اونها، تو کانون های تصمیم گیری و تصمیم سازی اونها ببینم اینا چجوری فکر میکنن. به عبارتی برم تو طرف مقابل ببینم منو چگونه میبینه، ایران چگونه میبینه. کشف این ماجرا هنر دیپلماسی سیاسیه، با گفتگو با مقامات مختلف، اپوزیسیون، با احزاب، با جریانات و نقاط مشترک، نقاط افتراق و اینکه مفهوم امنیت ملی در اونجا چگونه اتفاق میفته، در اون تابع امنیت ملی ایران به چه عنوان نگریسته میشه، اگر تهدیده چه ضریبی داره، اگر فرصت چه ضریبی داره.
بله کاملا درست.
اگر من اینا رو نبینم و بعد برم بگم که مثل اون ضرب المثلی که ما داریم، خودمو بزنم به تجاهل بگم ایشالا بز است. یادم یه مثلا یکی از سفرا همکارا بودش که آمده بود در تهران، آقا چه خلاصه حضرت های اشاره داشتم، میگم ما سفیر که میفرستیم مثل بلا تشبیه، میگم میفرستی که دختر فرستیم خونه شوهر، بعد به جای اینکه حواسش به ما باشه دیگه حالا نماینده اون ور شده. یعنی یکی از اشتباهاتی که پیش میاد اینه، فقط دائم داره تعریف از طرف مقابل میکنه. آقا اومد اینجا پشتش کودتا شد. خب ببین این برای اون دیپلمات میگه تو تشخیص ندادی که چه مسائلی وجود داره، خروج این آدم در اونجا بالاخره هم برای ما هزینه داشت، هم بالاخره این اتفاق افتاد دیگه.
بله.
چرا کسی رو آوردی که بعد نمیتونه به کشورش راحت برگرده، وقتی برمیگرده دستگیر میشه. یعنی این هنر دیپلماسی سیاسیه، اصلا دیگه ربط به جریان چپ و راست نداره.
بله، امنیت میره.
ما اگه در مسئله روابط با غرب، تعامل با غرب، این مباحثی که من همواره به سخره گرفتم، اعتماد سازی، نمیدونم علاقه، نمیدونم بهبود، اینا همش شعاره.
بله.
یعنی این اعتمادی هیچ وقت وجود نداره، نه دوستی دوستی، نه دشمنی دشمنی. منافع امنیتی
بندم عرض کردم، ما الان به یک تقابل گفتمانی رسیدیم با اونا که با اعتماد سازی و این مسائل به سادگی حل نخواهد شد.
بسیار خب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برگردیم با ادامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به اولویت‌های سیاست خارجی در دولت 13 با حضور آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و جناب آقای پویا میرزایی از کارشناسان مسائل سیاسی و رسانه‌ای. آقای زهره‌وند، امروز آقای رئیسی نشست خبری داشتن با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، چون در بخش قبل درباره برجام و تحریم ها داشتیم صحبت میکردیم، یک خبرنگار خارجی از ایشون سوال کرد که اگر تحریم ها برداشته شود آیا شما حاضرید با رئیس جمهور آمریکا ملاقات کنید، و ایشون پاسخ داد خیر. چرا در صورتی که تحریم ها هم برداشته بشه به نوعی این واژه رو بکاریم طبیعی شدن ارتباطات هم هنوز میسر نیست که دو رئیس جمهور با هم ملاقات کنن؟
ببینید این طبیعیه، چون ما مسئلمون صرفا برجام و هسته‌ای که نیست که، و ایالات متحده
تحریم هم فقط هسته‌ای نیست.
بله، تحریم هم هسته‌ای نیست. و
سوال همین بود که اگر تحریم ها برداشته شود،
خب نه،
همه تحریم ها.
ببینید از حضرت امام سوال کردن، من چرا این سمتو بگم، حضرت امام فرمودن که ما با ملت آمریکا یه مشکل نداریم، اگر دولت آمریکا آدم شد و اومد توی چارچوبی که الان در سازمان ملل انتظار هست که این گونه عمل کنه، اون یه عضو هنجار آمد، مشکل نداره ما با دولت آمریکا هم رابطه برقرار میکنیم. اما بحث اینه که ایالات متحده به عنوان یک تهدید معتبر و فعال نه تنها علیه ما بلکه کلا جهان اسلام و منطقه ما داره کار میکنه. یعنی ما امروز در واقع طرف اصلی منازعمون ایالات متحده است، یعنی آمریکا و اسرائیل دو تا. ما یه زمانی با آفریقا جنوبی مشکل داشتیم، آپارتایدی کنار رفت و الان ما بهترین رابطه رو با آفریقا جنوبی داریم، با آمریکا میتونیم داشته باشیم، ولی مسئلهش همون جهتگیری کلیه که ما در دو نقطه متنافر هستیم. در این وضعیت شما هر نوع تعامل یعنی مشروعیت بخشی به دولت آمریکا و این یعنی ضربه به محیط داخلی شما. اصلا شما برخلاف تابع امنیت ملی داری میری جلو.
اولا متحدینمون
نه متحدینمون، یعنی پالسی که شما میدی حتی یه بار تو همین مذاکرات برجامی هم خیلی بی‌موقع انتخاب شد زمانش، یعنی تو اون مقطعی که جنگ‌های 33 روزه چی یه اتفاقاتش میافتاد، یه دفعه مثلا میبینی که نشون میده که اونا در نشسته گفتگو داریم دو جانبه با آمریکایی‌ها. ببین این پالس میده، میگه آقا اینا دارن چیکار میکنن؟ بس بالاخره ما تو غرب آسیا داریم اینجا مقاومت انجام میدیم، بعد الان اتفاقا موقعی است که ما باید یه مقدار ترشرویی نشون بدیم. اگه ما میگیم چون میدونی که محور مقاومت الان در دوره بلوغ خودشه، یعنی ما منطقه مقاومت امروز تبدیل شده به ژئوپلیتیک مقاومت. وقتی ژئوپلیتیک مقاومت داری یعنی داریم وارد مرحله منطقه گرایی میشیم، همونش که اتحادیه اروپا شد. در اتحادیه اروپا دو بار جنگ جهانی اتفاق افتاد، سر همدیگه رو بریدن، ولی امروز بحث از هویت اروپایی میکنن، همونش که ما بحث از هویت مقاومت داریم میکنیم.
بله
این نکته از این زاویه است.
آقای میرزایی در موضوع تحریم‌ها که صحبت کردیم، حالا تا زمانی که بخواد اجرایی بشه اون راستی آزمایی اتفاق بیفته، تحریم‌ها به معنای واقعی برداشته بشه، سکاری نداریم که برداشته میشه یا نه، امیدوار باشیم یا نباشیم. مهمترین راهکار دولت 13 برای به تعبیری تضعیف نظام تحریم‌ها و غلبه بر تحریم‌ها برای اینکه تجارت خارجی در کشور برقرار بشه چی است؟
عزیزم خدمت شما که بنده معتقدم بیشتر از اینی که حالا اینقدر انرژی و هزینه صرف برداشتن تحریم ها بشه، امکانهایی هم بین‌المللی و هم داخلی وجود داره، امکاناتی وجود داره که ما حالا عبور کنیم یا اصطلاحا میگن بی اثر کنیم، تضعیف کنیم. خیلی از این امکانات وجود داره. دولت 13 شاید یکی از ویژگی‌هاشون این باشه که در داخل کشور با باقی بقیه نهادها از اونجایی که احتمالاً یه مقدار اینجوری بگیم رابطه روانتری خواهند داشت، قطعاً این خیلی موثر خواهد بود. حالا خیلی نمیخوام بازش کنی در تضعیف تحریم ها. موضوع دوم توجه به توانایی های داخلی ماست. من یک مثالی رو همیشه میزنم، همه ما در جریان هستیم، دکتر هم میدونید که حتی ترامپ هم نتونست چابهار رو تحریم بکنه. یعنی اینا وقتی که اومدن و مناطق آزاد و اینها رو نمیشن چابهار رو، چرا؟ چون چابهار در یک مسیری قرار گرفته بود کاملا داخلی، هم یکی دو تا کشور منطقه رو به عنوان اون به بکبون ژئوپلیتیکش، پشتیبان ژئوپلیتیک اون کشورها بود، و هم خودش به یک نقطه، به یک پایگاهی اونجا تبدیل شده بود که تنیده شده بود و تحریم کردنش هزینه داشت برای متحدین آمریکا. این از کجا میاد؟ از این میاد که ما توان داخلیمون رو در خیلی از زمینه‌ها، ما در بسیاری از زمینه‌ها اصلا جدای از اینی که به تحریم فکر بکنیم، این امکان رو داریم که مشکلاتمون رو حل بکنیم، مسائلمون رو حل کنیم در حوزه کشاورزی، در حوزه آب، در حوزه یه سری تولیدات پایین دستی، بالا دستی، حتی همین خودرویی که شما مثالش رو زدید. آقای دکتر، من همیشه برام سوال هست، ما یکی از قدیمی ترین، الان دیگه یکی قدیمی ترین خودروسازای دنیاییم. خب این اصلا ربطی به تحریم ها نه، یعنی اگه خودروساز بیاد بگه من قطعاً تحریم شده این چیزا، من نمیدونم، ولی هیچ کس نباید ازش قبول کنه. قطعا یکی از کارهایی که دولت 13 انجام باید بدهد و خواهد داد، یعنی از این نگاهشون برمیاد، اینه که این توانایی ها رو ما فرصت ها و توانایی داخل خودمون رو فعال بکنیم، خود به خود بخش اعظمی از این تحریم ها بی اثر خواهد شد. توی اون حوزه بین المللی هم ببینید، آمریکا الان بعد از جنگ دوم جهانی حجم کشورهایی که تحریم کرده خودش الان چشمگیر شده. من بعضی وقتا فکر میکنم الان اگر این کشورها بخوام با هم دیگه یه اتحادیه ای تشکیل بدن یا برن به سمت یک کنوانسیونی، یک ساختار بین المللی، خودشون فکر میکنم داخل خودشون الان به یک جایی رسیدن که حرفی برای گفتن دارن. و به نظرم ایران میتونه توی این زمینه صاحب سبک باشه و کشورهای متاثر از تحریم، چون خیلی زیاد هستن های دکتر در جریان هستن، فقط همین 5 تا 6 تا 10 تایی که ما میشنویم نیست، وقتی مطالعه میکنید بخش اعظم، یعنی از نظر جمعیتی فکر میکنم یک سوم، چون بنده 3 سال پیش یه مقاله در این زمین نوشتم، یک سوم کره زمین اون موقع تحت تاثیر تحریم های آمریکا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی نزدیک به 2 میلیارد خورده میلیون نفر. این هم یکی از امکاناتی هست که میشه روش کار کرد و نمونه مدل کوچیکش هم خب الان ایران و ونزوئلا با هم دیگه اجرا کردن دیگه، دیدیم جواب داد. این هم میتونه در بحث تحریم ها بی اثر باشه.
تحریم میدونید که آقای حسینی، جناب آقای میرزایی عزیز، خودش در واقع یک مؤلفه است برای بهبود ماشین حکمرانی. دیدید یه ماشین میارن تو میدون مثلا میچرخونن، این خودروسازه دارن میدون مختلف، مثلا ببینن این سینرژی چجوره، اونش چجوره، گشت آورش فلان فلان اول درست میکنن. لذا الان میخوام ببینیم که ما ماشینمون در مواجهه به قلب سنگای تحریم چه تغییراتی رو میتونه توش بده که راحت در روی این رد شه. اگه شما
این بیانی که بخوردین قلب سنگ تحریم،
قلب سنگ
آیا
تحریم،
دولت فعلی که روز آخرش هست اونم همین نگاه قلب سنگ
نداره
داره
نداره. میگه من ماشینم باید تو جاده اسفالت بره، ولی من میگم که شما حکمرانی، هنرت اینه که اگه افتادی توی جایی، مثلا ما در دفاع مقدس رسیدیم به جایی که دیگه حالا بس خودرو یا تانک ها رو از این اروند عبور میدادن، اومدن اون سبک پلو درست کردن، خب اینه. یا مثلا خوردی به یه باطلاق، نمیتونی بشینی عذاب بگیری، که باید کار تأسیسی بکنه و اینه که بلوغ میده به یک سازه، به یک پدیده، میدونید این رو ما باید، یعنی اقدامات تأسیسی. شما اشاره کردی به این ظرفیتی که وجود داره، الان میدونید که چین با ژاپن بخشی از تجارتش رو با پولای ملی تبادل میکنه بیرون از دلار و یوتر، با استرالیایی که متحد اصلی آمریکا تو همه اردوکشی ها داره بخشی از تبادلشون رو بیرون از یوترن انجام میدن، چون هزینش کمتر هم میشه و خب میخواد این یوان رو هم جهانی بکنه. با کره جنوبی همینجور، بارها این آقای پوتین هم اشاره توصیه داشت که ما آماده ایم که مثلا با پولای ملی یا یه پول جدیدی تعریف بکنیم و دیگه اصلا خارج شیم از این مسئله، اصلا از نظارت هم میای بیرون، از کنترل هم میای بیرون، FATF هم نمیخوای، اصلا نمیتونه شما رو متر کنن که بگن آقا این بالاخره نقض کرده یا نکرده. بنابراین عرض من اینه که این اراده و این چیز نبود، این تمایل. یه نکته هم باز بگم، معمولا آقای میرزایی، شما که حالا جوونی، من سنم رفته بالا، آقای حسینی جوونم،
شاگرد شما هستم،
خواهش میکنم، معمولا سن بالا با رویکردهای محافظه‌کارانه مواجه هست، حالش دیگه نداره که بخواد مثلا یه کار جدید، چون کار جدید
کمتر ریسک میکنه،
فسفور بعد بسوزونه دیگه، ریسک میخواد. اما میگه روتین، من همیشه با فلان سازمان مبادله میکردم، تلفن میزدم برام میومده، ولی این گیروگور داره، بعد بودویی بالاخره جاشو بده. چرا تو منطقه، ببین منطقه از ما پایین تره، ما ایم که پیشرانیم، ما باید اینا رو سوق میدادیم به سمت اینکه توی این راهکارهایی که پیشنهاد میدیم بیان و بهشون ما آپشن بدیم، در کوتاه مدت حتی دمپینگ کنیم تا اونا گره بخوره اقتصادشون با اقتصاد ما. ما این کار نکردیم. تا به تاجر بگی کجا، میگه به سمت لندن، میگه به سمت پاریس، اصلا همه چیز عالیه، یا امارات، هر کاری بکنی بخوای امارات جهتش رو عوض کنی، ناخودآگاه اینا به سمت امارات کشیده میشن. ببین چند تا شهر که ثابته، ولی که شما بری سوریه، اصلا تا میگی سوریه، طرف میگه آقا من به اندازه کافی ثروت دارم، حالا من برم خدا بزنم به تهلوکه یه گولم بخورم مثلا به ماشینم فلان شه، نمیرم. ولی اگه یه جوونی که بالاخره سلحشور عرق خاصی داره، آمادگی یه سری رشادت ها داره، اگه بره
حاضر الان برای بازسازی فلسطین هم بره
واقعا سود در میاد. یعنی بلد. شما وقتی میری تو این عرصه به دست میری. من توی برنامه یه جا صحبت کردم گفتم الان در سیرالئون دهه هاست اونجا جنگه و اتفاقا نیروهای وابسته به غرب هم هستن، لبنانی هم اونجا فعالن، جنگ الماسه. ببینید یه راف الماسو میخره 500 دلار به اونجا به دست میاره تو اون درگیری ها، میبره بلژیک یه